و گفتند که تلاش برای برقراری ارتباط بین بیت رهبری و اتفاقی که افتاده از طرف کسانی که قربانیان ماجرا هستند خودش ارتکاب جرم هست. شما در درجه اول می‌فرمایید که بر اساس چه ادله و بر اساس چه شواهدی شما میگید که بیت رهبری در جریان ماجرا بوده یا حتی پادرمیانی کرده جایی؟
وقتی که قرار مجرمیت صادر شد تحت عنوان همین دوتا اتهامی که خدمتتون عرض کردم، حتی یه اتهام دیگه هم بود، بحث تفخیز بود که این چون در حیطه دادسرانیست توی دادگاه بهش بررسی میشه، ولی اگر اعمال نفوذ صورت نمیگرفت در پرونده قطعا توی دادگاه هم میرفت، این تفخیز هم احراز میشد اونجا، چون به قدری ادله محکم و قوی بود اصلا به هیچ وجه نمیتونستن مثلا نقض بکنن این قرار صادره رو.
این اعمال نفوذ رو میگید که از بیت رهبری صورت گرفته شما؟
بله، الان خدمتتون عرض میکنم بفرد. که چی شد قضیه؟ وقتی پرونده رفت تعاون دادستان زیر دست آقای قطبی در تاریخ 22 مهر 91، ایشون هم قرار مجرمیت رو تایید کردن تحت عنوان ارتکاب فعل حرام و تشویق به فساد و فحشا. بعد پرونده مطابق قانون باید بره به دادگاه. وقتی که بازپرس و تعاون دادستان یه قرار مجرمیت صادر کردن، دیگه نمیتونن نظرشون عدول بکنن، هیچ مقام قضایی هم نمیتونه ورود پیدا بکنه به طور مستقل. اما متاسفانه ما همچین چیزی رو مشاهده کردیم که هفت ماه اصلا پرونده وضعیتش مشخص نبود بعد از این 22 مهر 91 که توسط تعاون دادستان مجرمیت زده شد. هفت ماه پرونده بلا تکلیف بود، به ما جواب درستی هم داده نمیشد که پرونده کجاست، در چه وضعیتی هستش. بعد جناب آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران، اون موقع رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودن، که ما از ابتدا شکایت رو ایشون اصلا به ما پیشنهاد دادن و خودشون پیگیر کار بودن، ایشون با ناراحتی به ما گفتن بله این آقای سید علی مقدم ارتباطات رهبری هستن و ریاست شورای عالی قرآن، تماس حاصل کردم با آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، بهشون تشر زدن مبنی بر این که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه. بعد ایشون هم 9/2/1392 اردیبهشت ماه ظرف یک روز، من واقعا مونده آخر پرونده هایی که مثلا ارجاع میشه به دیوان عالی کشور، خدمت مثلا ریاست قوه قضاییه، زمان زیادی رو معمولا به سر میبرن، ولی اینها ظرف یک روز یه نامنگاری شده به آقای صادق لاریجانی که آقای جعفری دولت آبادی نوشته این پرونده به مناسبت ملاحظه ارسال میگردد، مستدعی است حضرت آیت الله در این خصوص ارشاد بکنید، که حالا مدارکش هم موجوده. من واقعا نمیدونم چرا این آقای لاریجانی اومدن اینجا تکذیب کردن، گفتن من توی این 7-8 سالی که اینجا هم هیچ پرونده‌ای رو نگفتن مخفی کنم، در حالی که دستخط ایشون موجوده و هیچ گونه نه توطئه‌ای در کار بوده نه ما اومدیم چیز ناحقی رو بیان کردیم. شو خودش اونجا نوشته که یه نامه زدم به رئیس دفترشون و مشاورشون آقای علی خطات الاسلام علی خلفی، گفتن که مشاور محترم جناب آقای خلفی دامه زو در خصوص این پرونده احتراماً ارشاد فرمایید.
یعنی شخصا در جریان پرونده بوده ایشون؟
بله، پرونده از ابتدایشون در جریانش بودن. بعد جناب آقای خلفی هم در همون تاریخ نوشتن بله پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات آن و ملاحظه اظهارات طرفین، به نظر میرسد دلیل کافی ارتکاب اعمال منافی ارشاد و تشویق به فساد و فحشا وجود ندارد و پرونده جهت امهان نظر دادستان محترم ارجاع گردد. در همون تاریخ خیلی واقعا این ظلم بزرگیه که وقتی که دادسرا خودش مجرمیت زده تایید شده باید بره دادگاه، اومدن تمام این ادله و تمام این مطالب رو نادیده گرفتن به خاطر یک مسئله که به اسم مصلحت، به اسم حجت شرعی. حتی بعد از اینکه اون آقای دولت آبادی و آقای دادستان تهران و آقای پاسپورت کیانمنش از نظرشون عدول کردن، مجرمیت رو مبدل کردن به منع تعقیب، که 10 روز به ما فرصت اعتراض دادن، ما وقتی رفتیم پیش آقای کیانمنش گفتیم آقای کیانمنش شما چرا آخرت خودت رو به دنیای دیگران فروختی؟ شما که میدونستی که این آقا مشکل داره، خودت 5 ماه رو پرونده کار کردی، قرار مجرمیت صادر کردی، برای چی از نظرت عدول کردی؟ این کار شما هم خلاف قانون هم خلاف شرعه. بعدشون گفته بودم بله من هنوزم اگه همین الانم صدایشون از رادیو بشنوم رادیو رو قطع میکنم، ولی من حجت شرعی داشتم.
توضیحی ندادن در مورد اینکه این حجت شرعی چه بوده؟
ما پرسیم حجت شرعی چیه؟ نظر خلفی بوده حجت شرعی؟ گفت نه، نظر خلفی که برای من حجت شرعی نیستش. خب پس گفتیم چیه؟ رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنید؟ گفتش که نه نه، شما مگه همچه چیزی شنیدید که بله رهبری دستور فرمودن؟ اینطوری به ما گفتن. گفتم من حجت شرعی دارم.
حالا شما یعنی به رغم اینکه رئیس قوه قضاییه به طور مستقیم از خودش دفاع کرده و از رهبر جمهوری اسلامی، به رغم اینکه این سخنان طی 2-3 روز گذشته منتشر شده، همچنان پافشاری میکنید که هم ایشون و هم رهبر جمهوری اسلامی کاملا نه تنها در جریان ماجرا بودند، بلکه بیت رهبری جلوی پیشرفت این پرونده و محکوم شدن این قاری قرآن رو گرفتند؟
بله کاملا اسناد و شواهدی که توی پرونده هست و ما ارائه کردیم به رسانه ها قطعا همین رو ثابت میکنه.
خب حالا صحبت از رسانه ها شد، چی شد که بعد از این همه سال شما تصمیم گرفتید که مسئله رو علنی بکنید و با ما با رسانه ها صحبت بکنید دربارش؟
به خاطر اینکه اینها وقتی ما دارن ظلم میکنن، وقتی 5 سال شکایت ما رو پیگیری نمیکنن، اونجا حق مسلم ما رو دارن زیر پا میذارن، این به ما فشار میاره. یعنی ما راهی جز این نداریم، یا باید قوه قضاییه از همون اول به خوبی پیگیری میکردیم موضوع رو. بابا ما چیز زیادی نمیخوایم به خدا، ما میخوایم یه دادگاه عادلانه بی‌طرف برگزار بشه، حکمی که متناسب با میزان جرم این شخص هستش در حقش اجرا بشه، همین.
چرا اینقدر به نظر شما حمایت و پشتیبانی از این فرد انجام میگیره؟ دلیلش چیه؟
من نمیدونم حقیقتا دلیلش، خیلی حالا چیزهایی به ذهنم میرسه، خب حالا چون یقین ندارم حالا مطرح نمیکنم این رو، ولی خب ایشون تهدید کرده، گفته اگه من رو محکوم کنی 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
اون 100 نفر چه کسانی خواهند بود؟
نمیدونم حقیقت، شاید برخی از مسئولین هستن، برخی از افرادی که موقعیت های اجتماعی دارن امروز مطرح هستن، از اینها آتو داره این شخص و اگر محکومش بکنن لو میده اونها رو.
این تهدید رو شما از کجا شنیدید؟
این رو ایشون تماس گرفته بودن با همون شخصی که حالا اسمشو نبرم، از بیت رهبری رفته بودن توبه نامه گرفته بودن از ایشون. ایشون به ما گفتن، گفتن که به من زنگ زده، گفته که بله شما به جهت شهادت خواهش میکنم از شما حضور پیدا نکن توی دادگاه 15 اردیبهشت 94 که اونجا حکم صادر شد برایشون 4 سال حبس تعزیری. گفتن که اگر امکانش هست شما دادگاه نیایید، من اگر محکوم بشم 100 نفر رو با خودم پایین میکشم. این اونجا گفته بودن، ایشون با ما گفتن.
ببینید الان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به طور مشخص گفته که کسانی که با رسانه‌های خارج از کشور صحبت می‌کنن، یعنی شماها، باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضد انقلاب مشخص شود. شما بعد از این صحبت‌ها تصمیم گرفتید که با ما با یک رسانه خارج از کشور با رادیو فردا صحبت بکنید. در مورد این حرف آقای صادق لاریجانی چه فکر می‌کنید شما؟
ببینید اینها همه واقعا از منشأش بی‌تقواییه، جز این نمیتونه باشه. جناب آقای لاریجانی شما دستخطتون توی پرونده موجوده که درخواست نظر مشورتی کردید از مشاورتون، ایشون هم معنی تعقیب زده. خب با این چیزا که نمیتونید مردم رو سرشون رو شیره بمالید که. شما نظر خودتون رو اومدید به عنوان نظر مشورتی اعمال کردید اونجا، نظرشون تو پرونده است. هر قاضی که پرونده میرسه دستش میگه بله آقای صادق لاریجانی همین چیز نوشته، پس این معلومه این خط قرمزه، این حجت شرعیه. اصلا کار شما غیر قانونیه، پرونده ای که مجرمیت خورده تو دادسرا باید بره دادگاه، دیگه معنا نداره این کار ارجاع بشه به دیوان عالی کشور، مگر اینکه بگیم بله اعمال نفوذ شده تو پرونده و میخوان ماسمالی بکنن قضیه رو. و ایشون هم که تهدید میکنه، ما که از این تهدیدها نمیترسیم که، ما اگر میترسیدیم که اصلا از ابتدا پیگیر نمیشدیم این قضیه رو. ایشون به جهت اینکه آبروش رفته، الان توی رسانه ها و اینا مطرح کردن دستخطش و اینا توی فضای مجازی پخش شده، داره اینطوری گارد میگیره. خب حالا اونم یه راهکاری داره، وقتی که این موضوع توی سازمان ملل مطرح شد، شکایتی مطرح شد اونجا، اون وقتیشون متوجه میشه که نباید اینطوری برخورد کنه. آقا با کسی که چیزی برای دست دادن نداره اینا نباید اینطور برخورد بکنه. ما 5 سال الان زندگی ما رو داغون کردن اینها، 5 سال ازش که همش از این دادگاه به اون دادگاه، از این شعبه به این شعبه، هی خسته شدیم ما دیگه. هر بار یا باید بریم خیر رو بگیریم توی دادگاه، یا باید بریم خیر اون رو بگیریم اونجا تو بالا. پرونده رو ورداشتی گذاشتی تو میز کشوش اونجا، دیگه کلن دیگه ما پرونده رو بستن. خب ما چیکار میتونیم بکنیم این وسط؟ ما بهمون ظلم شده اینجا.
شما الان میدونید که آقای گندم نژاد طوسی، این آقای قاری قرآن که شما علیهش اقامه دعوا کردید، الان به چه کاری مشغول هست و چه کار میکنه؟
حقیقتا نمیدونم، ولی ایشون خیلی انسان خبیثیه، به جهت اینکه بیانیه‌ای صادر کرده گفته بله این مدارکی که آمد نیوز برای من منتشر کرده این همه فتوشاپ بوده. آخه من نمیدونم واقعا، شما قاری قرآن هستی، حالا به حضرت وجدان که داری.
ایشون در ادامه همین صحبتایی که شما میگید گفته که به گفته ایشون مخالفان جمهوری اسلامی او رو، یعنی آقای طوسی رو، واسطه هتاکی به رهبر ایران قرار دادند.
بله. خب حالا ایشون به هر جهت به هر نحوی تلاش داره که خودش رو منتسب کنه به رهبری، بخاطر اینکه یک مسئولیت قضایی درش ایجاد میشه. حالا اینکه ایشون مثلا با رهبری از گذشته و اینا آشنا بوده و اینها، یا مثلا ارتباط داره هنوز هم، حالا این دلیل نمیشه که برای ایشون یک مسئولیت قضایی بیاره. این موضوع که هر کسی که بالاخره جرمی مرتکب بشه مطابق قانون باید باش برخورد بشه، یه حق ندارن که بخوان مسئله رو یه جوری رفت بدن به رهبری و سیاسی بکنن قضیه رو بکنن.
الان یک بحث اینجا مطرح میشه، شما خودتون ربط دادید مسئله رو در همین مصاحبه‌ای که الان داشتیم به بیت رهبری، و الان میگید که ایشون نباید ربط بده مسئله رو به بیت رهبری. بالاخره به نظر شما پای بیت رهبری وسط هست، ایشون باید به بیت رهبری اشاره بکنه یا به شخص رهبر اشاره بکنه یا خیر؟
حقیقتا اون چیزی که ما دیدیم توی دادگاه 15 اردیبهشت سال 94 که شعبه 1057 برایشون محکوم شد اونجا تحت عنوان همین یک مورد تشویق به فساد و فحشا که 4 سال حکم صادر شد، یه نوار صوتی هم یکی از شوکات ضبط کردن از ایشون که فکر میکنم الان در دسترس باشه، که اونجا گفتن که بله آقا به آقای لاریجانی دستور دادن پرونده رو جمع کنید، ما خبر رسیدن که اینا همه سوری ظاهری این دادگاه ها، ما نتیجه از قبل روشنه، ما داریم تبرئه میشیم.
این رو آقای طوسی به یکی از شاکی های پرونده گفته؟
خودش هم انکار نکرده که صدای من نیست، توی پروندهش مضبوطه، و گفتن که بله شما برخورد فیزیکی اینا با این شوکات نداشته باشید، والله آدم راحت میتونه سر ادار زیر آب بکنه و اینها. بعد اینها رو همه رو صورت جلسه کرد، اون قاضی خیلی هم عصبانی شد از این موضوع. و از ذاتشون ما چیزی که دیدیم ازشون تو این 5 سال توی نوشته ها، توی صورت جلسه های دادگاه، توی دفاعیاتش، همش از رهبری در مایه میذارهشون، همش میگه من بچه که خدمت ایشون بودم، اونجا قرائت قرآنشون توی مسجد کرامت منو دید، منو بغل کرد اینا، اونجا الان خدمت ایشون میرسیم و اینها. ایشون خودشون اون خاطره رو تعریف میکنن، به این طریق میخواد خلاصه یک جوری از این مخمصه نجات پیدا بکنه.
خب ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان این گفتگو به عنوان سوال آخر، خبرگزاری فارس امروز پنج شنبه که داریم این مصاحبه رو انجام میدیم مطلبی منتشر کرده به نقل از یکی از شاکیهای پرونده که نامی ازش برده نشده و اعلام براءت شده از رسانه‌های خارج از کشور، و در واقع انتقاد شدید شده از اینکه چرا این رسانه‌ها، رسانه‌های مثل ما، به این مسئله می‌پردازن. شما که خودتون از شاکیان پرونده هستید و احتمالاً با بقیه شاکی‌ها در ارتباطید، آیا در این مورد اساساً خبری دارید یا می‌دونید که کسی بین شاکیان پرونده موضعش به این شکل هست یا نه؟
اگر من شاکی پرونده هستم، اگر اطلاع دارم بقیه دوستانمون شاکی هستن، ما همچین کاری نکردیم، نه ما نامه ای نوشتیم اعلان براءت بکنیم، اتفاقا ما اصلا راضی هستیم به این. من خودم به شخصه رضایت دارم که این موضوع مطرح شه، رسانه هم که ماشاءالله اصلا نمیدونم این حقوقی که از این بیت المال میگیرن اینها حرامه به نظر من، به خاطر اینکه اینها اولا اخبار دروغ و وارونه جلوه میدن، دوما هم اینکه پیروین نیستن که مظلوم رو کمک بکنن، نشستن بیانیه های ایشونو دارن منتشر میکنن و اینکه بله ما انزجار کردیم از این رسانه‌های خارجی و اینا که دارن پخش میکنن، اصلا هیچ صحت نداره این بوق و کرنا کردن که بله ما از این موضوع اعلان براءت میکنیم. کجا اعلان براءت میکنیم؟ شما وظیفتون بوده 5 سال از این پرونده گذشته، تازه اومدید پیگیر شدید که آره این قضیه پرونده چی بوده، پرونده به این مهمی مگه پس رسانه‌ها وظیفه‌شون چی هستش؟ وظیفه‌شون مگه غیر از اینه که صدای مظلوم رو برسونن به گوش مردم؟ ولی اینها اصلا ما میبینیم که دارن برعکس عمل میکنن، دارن از اون شخص ظالم دارن حمایت میکنن. ما الان امنیت جانی نداریم در این کشور، توی خیابون راه میرم ترس دارم از این که یه نفر بیاد من رو بکنه تو ماشین ببره. آقای لاریجانی هم که به جای که بیاد این پرونده رو بررسی بکنه ما رو داره تهدید میکنه این وسط. آخه من نمیدونم اسلام شر این همه اینا از میگن که عدالت باید باشه، باید ما با اون مظلوم بکنیم، شما دارید مظلوم میکشید. الان خانواده ما افسردگی گرفتن، ناراحتی های روحی گرفتن، ما تحت فشار هستیم اینجا، الان هم هیچ معلوم نیست فردا یه بلایی هم سر ما بیاره.
آنچه که شنیدید مصاحبه رادیو فردا بود با یکی از شاکیان پرونده آزار جنسی مربوط به سعید طوسی. شاکی دیگر این پرونده هم مانند دیگری میگوید در 12 سالگی مورد تعرض قرار گرفته است، در حالی که با قصد یادگیری قرائت قرآن سراغ شخصی رفت که کابوس زندگیش را رقم زد. اگر بخواید از ابتدای ماجرا شروع بکنید میتونید به ما بگین که این داستان از کجا اصلا آغاز شد؟ شما چطور با آقای طوسی آشنا شدید؟ چطور شروع کردید کلاسایشون رو رفتن؟
بله، ما از بچگی توی خانواده تقریبا مذهبی ایرانی اومده بودیم، یه شاکله مذهبی داشتیم، حالا یه صدای خوبی انجام مثلا سوام بچگیمون داشتیم، ما رو گذاشتن جلسات قرآن. جلسات قرآن که می رفتیم خب سنم پایین بود، از همه 10 سالگی مثلا بشه گفت شروع کردیم، سنم پایین بود، مسابقات می رفتیم، جلسات قرآن می رفتیم، چه اساتید مختلف می رفتیم، یه سری مقام ها کسب کردیم، دورش های ترتیل، حفظ، قرائت، اذان. بعد این اتفاقی که بر من افتاد، من 12 سالم بود و دوم راهنمایی بودم که من اون سالم بر مسابقات اذان استان تهران اول شدم، مسابقات کشوری که مشهد رفتیم اونجا هم 10 و 11 شدم. بعد داستان از این شروع شد که ما چون سن اون پایین بود خب خیلی علاقه داشتیم که مراحل بالاتر بریم، قرائت همون بهتر بشه، خیلی چیزای دیگه، چند تا از دوستان بودیم سعی کردیم خود به این اساتید نزدیکتر بشیم که پله‌ای بشن برای ترقی ما. بعد یه روزی که ما چون من شماره یه سری از این اساتید داشتم، یه روزی سر یه قضیه اسمسی چون من مثلا سوالا اونو از اینا میپرسیدیم از این اساتید قرآن، بعد یه سری من اسمس دادم به آقای طوسیشون، خیلی مشتاق شدن که منو ببینن، نه که من کیم اصلا بچه کجا هم اونجور صحبت ها، که زنگ دادن به منو یه قراری گذاشتن، قرار گذاشتن چون ما تهران میشینیم، قرار گذاشتن در متروی مسلح که نزدیک شورای عالی قرآن هم هستش. ما رفتیم اونجا، ایشون هم با ماشینشون اومدن و بعد سوار شدیم و رفتیم. تورای سری سوالات از ما میپرسیدن که هیچ ربطی به سن و سال من نداشت.
یعنی در همون اولی ملاقاتی که داشتید ایشون تلاش کردن که به شکلی تعرض داشته باشن؟
بله.
میتونید به عنوان مثال بگید که چه سوالهایی از شما میپرسیدن که به نظر شما نامناسب بوده؟
سوالی که من پرسیدم راجع به مسائل بلوغ بود که نمیدونم مثلا بلوغ شدی میدونی علائمش چیه، میدونی مثلا چه اتفاقاتی در به وجود میاد، یه سری از این سوالا بودش که خب من فکر نمیکردم که اصلا نباید بهشون جواب بدم، نه که اصلا ایشون نباید این سوال از من بپرسه، چون مثلا خیلی تعجب انگیز.
خب بعد از اینکه این سوالها رو مطرح کرد به شکل عملی هم تعرضی انجام داد، کاری کرد؟
تو ماشین نه، تو ماشین کاری به اون صورت انجام نمیداد، ولی خب یه خود صحبت همون که بیشتر شد به زمانه این که هوا گرم و تابستون هم بود بریم یه دوشو بگیریم سرحاشیم، ما رفتیم نزدیک، اول رفتیم یه آب میوه خوردیم، بعد ما رو بردن یه حموم عمومی بودش تقریبا خارج از شهر بود، یه حموم عمومی نمره گرفتن و رفتیم داخل، بعد اونجا به اسم ماساژ و از اینجور صحبت های سه کار انجام شد.
یعنی اونجا در واقع به شکل عملی به شما تعرض کردن به لحاظ جنسی؟
بله.
عمل لواط صورت گرفت؟
نه خیر، لواط من تو پرونده هم حتی جز چون شکایتی هم که کردم، من راجب لواط هیچ شکایتی نداشت ازشون، چون لواط نه به هیچ وجه انجام نشد.
ولی شما رو مورد تعرض و آزار جنسی قرار دادن؟
بله.
شما در اون دوره وقتی این اتفاق براتون افتاد با کسی مطرح کردید؟ به ذهنتون رسید که شکایت بکنید با خانواده در میون بگذارید؟
من چون سنم پایین بود نه جرأتش داشتم، همین که در طرف از آب رو اینا بودش کاری نتونستم بکنم.
آیا این تکرار هم شد؟
یه جلسه که همون جلسه اول بود، یه جلسه دیگه همشون، چون من واقعا کوب کردم اصلا نمیدونستم دیگه باید چی کنم، خیلی فکرم درگیر. یه جلسه دیگه همشون به من زنگ زدن گفتن که میخوام برن شهر لوشان بین قزوین و رشت یه تلاوتی داشتم، گفتم میخوام یه قاضی نوجوان ببرم میخوام تو رو ببرم. منم نمیتونستم چه دیگه مثلا بگم نه نمیام، چه دو تو دروسی گیر کردم رفتم و باز تقریبا میشه گفت همون کارا انجام شد. و میگم یه دو جلسه دیگه، یه همین جلسه اول این جلسه انجام،
یعنی دو بار این اتفاق برای شما افتاد؟
بله متاسفانه، من کاملا باشون قطع ارتباط کردم.
به کجا رسید که شکایت رسمی کردید علیه ایشون؟
این قضیه موند، من به یکی دوتا از بچه ها رفقه همسن مثال خودم گفتم، گفتم که با این آقا جاوته نرشت باشید، ایشون مشکل داره اینجور صحبت ها، ولی جرات نشم به کسی دیگه ای بگم. تا اینکه گذشت ما بچه های دیگه هم میدیدیم از مناطق مختلف تهران با هم صحبت میکردیم و دیدم که بله اونا هم دارم میگن یه همچین قضیه هایی بوده آقای توسی. بعد اونجا ما جمع شدیم، یه چند نفری شدیم، یکی از پدری که از بچه ها متوجه شدن و رفتن دنبال کارهای شکایت و بستر شکایت از این رو فراهم شد و ما هم تقریبا 5 سال حالوش 5.5 سال پیش ازشون شکایت کردیم.
از وقتی شکایت کردی چه اتفاقی افتاد؟ چه مراحلی طی شد؟
اول از وقتی که شکایت کردیم، اولش خب می رفتیم دادگاه، می اومدیم پرونده توی یه دادگاه بود، مثلا پرونده می فرستادن یه دادگاه دیگه، از اونجا می فرستادن از یه دست یه قاضی دیگه، همینجوری 5 سال و نیم طول کشید به ما جواب قطعی ندادن. یه سری منع تعقیب برایشون می زدن، یه سری قرار مجرمیت می زدن، یه سری می گفتن 4 سال نمیدونم حبس تعزیری، هر سری می رفتیم با یه حرفی باید چیزی بالاخره سر ما یه جوری گلی رو بلده گفتم برید. می رفتیم مثلا 6 ماه بعد دوباره یه دادگاه بود، این کلن ما رو می پیچوندن، جواب خاصی به ما نمی دادن.
آقای توسی واکنش نشون داده به اتهاماتی که بهش وارد شده و میگه همه اینها به خاطر اینه که میخوان به شخص رهبر و بیت رهبری ضربه بزنن. به گفته ایشون، من با یکی دیگه از شاکی های پرونده هم صحبت میکردم، ایشون میگفت بیت رهبری به طور مشخص اعمال نفوذ کرده در این پرونده و نگذاشته که پرونده به سرانجام برسه. شما در این مورد چی دارید که بگید؟
والله راجب رهبری که من نمیدونم چی بگم، ایشون هر حرفی که میخوام بزنن میزنن، هر نسبتی که میخوام به اون میدن. ما تنها چیزی که فقط خواستیم این بودی که حق اونو به اون بدن، عدالت برقرار بشه. ما 5 سال و نیم داریم میریم میایم، هنوز جواب به ما ندادن. خب ما الان به شما بگید من نوجوانی که مثلا اون اتفاق واسم افتاده الان رسیدم سن 19 سال 20 سالگی، اصلا برم به کی بزنم؟ این ضربه رویی که به من خورده رو من برم به کی بگم؟ خب وقتی 5 سال پرونده چرخیده، خب معلومه همه متوجه شدن دیگه، همه وقتی همه متوجه شدن یادن چی بگه.
یعنی به نظر شما تا این 5 سال اعمال نفوذی از جای صورت گرفته که اجازه ندادن پرونده به سرانجام برسه، یا اینکه مدارک نقص داشته و ادله و شواهد کامل نبوده برای اینکه حکمی صادر بشه؟
به نظر من که شواهد و قوانینی که ما دادگاه اعلام کردیم و تحویل دادگاه دادیم خیلی کامل بوده، اینقدر کامل بوده که تو دادگاه قاضی هیچ حرفی نمیتونست بزنه و خود متهم و توصی هم حتی ساکت میشده، اصلا خودمون اونجا بودیم زبونش بند میاد، دیگه حرفی واقعا نداش بزن. تو ما دوتا توبه نامه به امضای خودشون تحویل دادگاه دادیم، 9 حلقه سیدی ضبط شده صدای خودشونه که اعتراف کردن به کارایی که کردن، تحویل دادیم، اسمس هایی بوده که خودشون دادن، فوش هایی بوده که خودشون دادن به بچه ها، اینا رو همه رو تحویل دادیم و خیلی خیلی از مدارک دیگه بوده. بلشه 3 شاکی هستش برای این پرونده، نزدیک 15 الی بیشتر شاهد فقط برای این پرونده هستش، یعنی کم نبوده که.
خب پس چرا به نظر شما پس چرا با توجه به این مدارکی که شما میگید در پرونده وجود داشته به جایی نرسیده؟
همین رو میگم دیگه، ما میگم ما مدارکمون واقعا کامل بوده، ولی وقتی میبینیم جواب ندادن لابد از جایی بهشون گفتن که آقا نباید، چون طبق اون گفته‌ای که خود آقای توسی داشتن بچه‌ام گفتم که اگه من متهم بشم من 100 نفر رو به خودم میکشم فن. حالا من 100 نفر نمیدونم کیه، ولی خب مطمئنن 100 نفر نمیذارن آقای توسی متهم بشه که خودشون هم کشیده نشن فن.
آقای لاریجانی واکنش داشته در مورد این ماجرا و گفته که کسانی که با رسانه‌های خارج از کشور صحبت می‌کنن، مثل شما که الان دارید با ما با رادیو فردا صحبت می‌کنید، مرتکب جرم میشن، خودشون معاونت در جرم دارن. شما در مورد این صحبت ایشون چی دارید بگید؟ واکنش شما چیه؟
معاونت در جرم که اینا 5 جواب ما رو ندادن. وقتی 5 جواب ما رو ندادن، خب معلومه یه رسانه غربی متوجه بشه خب میاد از ما استقبال میکنه، چه رسانه‌های داخلی نیومدن هیچ کاری بکنن. وقتی اون میاد خب ما مجبور حرفمون رو بزنیم، ما دنبال حقمون، خب هر جوری شده ما میخوایم حقمون رو بگیریم.
این حق چی هست؟
حق ما اجرای قانونه. آقا طرف مجرم بوده، باید براش حکم اجرا کنن، حالا هر چی میخواد باشه، زندان میخواد باشه، شلاق میخواد باشه، هر چیزی که میخواد باشه باید واسش اجرا بشه، فرق نمیکنه. حالا چون قاری قرآن دلیل برای نمیشه که معصوم بوده، که هر کسی تو هر رنج خاصه کاری خودش باشه امکان داره برای خیلی کارا مبتلا بشه، چون حالا قاری قرآن دلیل برای نیستش که معصوم هیچ کاری نکرد، گناه کرده، اشتباه کرده، باید تاوانش هم پس بده.
خب در پایان این مصاحبه شما نقطه نظر دیگری دارید، صحبتی دارید که بخواید اضافه بکنید؟
فقط من میخوام بگم کسایی که مصاحبه رو میشنون بدونن که ما نه مریضیم نه مشکل داریم، حتی خیلی هم از آبروی خودمون زدیم، از خیلی چیزای دیگه زدیم که بیایم حقمون رو بگیریم. نمیخوام کسی رو خراب کنیم، ما تنها چیزی که فقط اومدیم بگیم اینه که آقا حقمون رو به ما بدن، نه دنبال خواب کردن کسی هستیم. من میخوام الکی حرفی رو بزنیم، هر کس دیگه بوده اشکده ولی خیلی همین مصابر میشه، هر کس دیگه پسر خودش اینجور شده بود مطمئنن ساکت نمیشه. اینقدر خیلی رادیو ما حرف در میرن که آره اینا نمیدونم از قرب دارن تعمیم میشن یا هر چیز دیگه، نه ما هم یه جوان بودیم مثل جوان های دیگه تو ایران داشتیم میرسیم قرآن یاد میگرفتیم، این بلا سر ما اومده، الکی پشت ما حرف در نیارد. ما تنها چیزی که میکنم فقط اجرای عدالت.
متشکر از وقتی که در اختیار ما تو رادیو فردا گذاشتید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda